Bismillahirrahmanirrahim. İnna ladina amenu ve amilu salihati seyyec'alu lahumur rahmanu vudden. Bir fermet onhayi ki ahli iman, imani vavai ve amel şayeste başend be tor tabii rahman, Khudavandi ki serçeşme-i rahmaniyet hast در دل مردم نسبت به اونها مودت قرار خواهد داد. یعنی اگه کسی واقعا اهل ایمان و عمل صالح باشه، عشق و علاقش در دل مردم به زودی خواهد افتاد. و امروز بنده میخوام راجع به یکی از کسانی که اهل ایمان و عمل صالح بود و مودتش در دل مردم افتاد برای شما سخن بگم. گرچه از روال عادیمون خارج میشیم، ولی این قرار بود که همیشه به تناسب موضوعات روز موقتاً بحث محوریمون رو عوض بکنیم. گرچه عوض هم نمیشه، چون بحث ما، کلاس ما درباره قرآنه، راجع به یکی از کسانی که جامعه ما به شدت وامدار تلاش های او در جهت بازگشت به قرآن و احیای قرآن در جامعه هست میخوایم صحبت بکنیم. و در آستانه 24مین سالگرد فوتش قرار داریم. درست 24 سال پیش در چنین ایامی ملت ما او را از دست داد. و خب در ایران هم هفته گذشته مراسمی در حسینیه ارشاد و جاهای دیگه بود، یاد و نام او را گرامی داشتند و ظاهرن در شهرستان ها هم. به هر حال جا داره که ما هم گرچه در یک بعد زمانی و مکانی هستیم، عقب نمونیم از قافله. ممکنه این سوال برای برخی از شما پیش بیاد که چه ضرورتی داره بعد از ربع قرن و با این همه مسافت این طرف کره خاک از کسی نام ببریم، از افکار و اندیشه کسی که سالیان درازه که صحنه حیات رو خالی کرده. چه ربطی به زندگی ما داره؟ چه دردی از دردهای روزگار ما رو، چه باری از بارهای سنگینی که بر دوشمون هست ممکنه برداشته بشه؟ ولی فکر میکنم اون چه که مهم هست اینی که باید توجه داشته باشیم قرائت‌های مختلفی از اسلام هست. ما اسلام فقاهتی داریم که اسلام رو خلاصه میکنه در فقه. فقه هم 4% قرآنه. فقه یعنی جنبه حقوقی دین، چه باید کرد، احکام، مقدار تنبیهات، جریمه ها، کیفرها، اون بعد اداره جامعه در واقع. بعضی ها دین رو از زاویه فقه میبینن، بعضی ها دین رو از زاویه ولایت فقط، یعنی ولایت هم به معنای حکومت، یعنی قدرت سیاسی، یعنی تا مسلمان ها قدرت سیاسی و ولایت رو در اختیار نگیرن نمیتونن موفق بشن. ما دید سنتی هم داریم، بعضی ها دین رو از همون زاویه سنت های گذشته میبینن، قرائتشون، برداشتشون از دین همون دین باستانی است. نه تنها تو ایران این فوندامنتالیزم به اصطلاح گذشته گرایی، این همونه دیگه، اسلام به قول اهل تسنن سلف صالح، پدران صالح ما ببینیم چه کردن، انا علی آثاره مقتدون، ما هم در همون خط و شیوه خواهیم رفت. چیزی که بیش از همه دنیای اسلام امروز به خودش مشغول کرده بازگشت به گذشته های صالحه، سلف صالح. خب این یک اسلامه در واقع. اسلام خانقاهی هم داریم، الحمدلله اینجا خیلی بازارش رونق داره، تو هر شهری میبینیم انواع و اقسامش، انواع و اقسام. تکلیفی هم برای کسی قائل نیستن، خیلی ساده است یه ذکری بگیم و یه هویی بکشیم و یا عقب و جلو و تشریفات و آدابی استخون تباک میکنیم، خیالمونم راحت میشه دیگه. اینم یه نوع اسلامه دیگه، نیست؟ اسلام حوزه‌ای هست، اسلامی که از دانشگاه برخواسته. ولی یه اسلام هم داریم که اینجا خیلی معروف شده که همه بهش حمله میکنن، اسلام طالبانی نیست؟ اسلام طالبان. حالا ما میخوایم اسلام طالبانی رو هم ببینیم. اسلام طالبانی و اسلام طالقانی خیلی مهم ظاهرش فرق نداره، ببینیم باطنش با هم فرق داره یا نداره. خب بر حسب این که از چه زاویه‌ای به اسلام نگاه کرده باشیم، نوع درک و دریافتمون فرق میکنه دیگه. خب طالقانی هم او رو بیش از همه به عنوان معلم قرآن میشناختند، به عنوان یک مفسر قرآن. کلاس ما هم کلاس قرآنه دیگه، پس جا داره که دیدگاه او رو، نقشش رو در بازگشته به قرآن بهش توجه بکنیم. سه نفر راه جدایی از حوزه طی کردن در تاریخ معاصر ما. سه شخصیت ممتاز بودن که قرآن رو تو جامعه مطرح کردن. یکی طالقانی بود، یکی علامه طباطبایی، یکی استاد محمد تقی شریعتی، پدر دکتر شریعتی. شاید همه مردم تصور میکنن که قرآن که بوده پس اینا چیکار کردن؟ یعنی چی قرآن رو مطرح کردن؟ راسته، قرآن همیشه بوده، به بازوی بچه ها، به گردن بچه ها برای حفظشون آویزون میکردن، هر کسی خونه میخواسته بخره قبل از آینه و اینا میبردن قرآن میذاشتن، مسافرت میخواستیم بریم از این قرآن رد میشدیم، هر کسی از دنیا میرفته تو ختمش تو قبرستون این برور میخوندن. به قول مرحوم طالقانی میگه کتابی که برای زنده آمده هر وقت صداش بلند میشه مردم به هم نگاه میکنن میگن کی مرده، کتاب زنده ها شده، پیامش پیام آور مرگ. خب قرآن اینجوری بوده، برای ثوابش میخوندن، ولی آیا کتاب راهنمای عمل بوده؟ کتاب زندگی بوده؟ تو حوزه ها درس میدادن؟ تو نجف، تو قم، تو مشهد؟ حالا اگر من بگم نه، ممکنه تعجب بکنید، این متن رو خوندین، من براتون میخونم از زبان علامه محمد حسین طباطبایی، مفسر عالی قدر المیزان، بزرگترین تفسیر شیعه. ایشون راجع به درس هایی که تو حوزه میخوندن این متن رو نوشته. علوم حوزوی به گونه‌ای تنظیم شده اند که به هیچ وجه به قرآن احتیاج ندارند، به طوری که شخص متعلم یعنی دانشجویی که طلبه‌ای که رفته تو قم میتواند تمام این علوم را از صرف و نحو و بیان و لغت و حدیث و رجال و درایه و فقه و اصول، همه درس‌های حوزه رو داره میگه، مثل فیزیک و شیمی و ریاضی ها. همه درس‌هایی که آقایون میخونن تو حوزه، میگه شخص ممکنه همه این درس‌ها رو فرا گرفته به آخر برسد، یعنی گراجویت بشه از حوزه علمیه، و آنگاه متخصص در آنها بشود، پی‌اچ‌دی بگیره به قول معروف، و ماهر شده در آنها اجتهاد کند، یعنی مرجع تقلید بشه، ولی اساساً قرآن نخواند و جلدش رو هم دست نزند. اینو من نیستم اینجا، بزرگتری مفسر شیعه داره میگه. در حقیقت برای قرآن چیزی جز تلاوت کردنش برای ثواب یا بازوبندی فرزندان که از حوادث روزگار حفظشان کند چیزی نمانده. اگر اهل عبرتی، عبرت بگیر. ایشون تربیت شده حوزن دیگه. یه بار این خاطره رو عرض کردم، آقای مطهری تو کتاب مسائل و مشکلات انقلاب نوشتن که من به نجف رفتم خدمت حضرت آیت الله العظما خویی، بزرگترین مرجع تقلید. خاطرات دوران جوانیشونه میگن. خدمت ایشون عرض کردم که الحمدلله در حوزه علمیه قوم قرآن وارد شده. آقای طباطبایی شروع کردن به درس قرآن. خوبه که جنابالی هم ترتیبی بدید در حوزه نجف هم قرآن وارد بشه و آقای آیت الله فرمودن آقای طباطبایی تضحیه کردند. تضحیه یعنی قربانی، یعنی خودکشی کرده، در مورد خودشو قربانی کرده، نه اینکه بدکاری کرده، یعنی آفرین، آیندهشو دیگه به باد داده. کسی اگه میخواد مرجع تقلید بشه، مدرس بشه، پیشرفت بکنه، باید بره در اصول، در فقه مکاسب رو بخونه، شرایع رو بخونه، درس بده. آقای خمینی هم این مطلب رو گفتند، این جانب از روی جد، نه تعارف معمولی میگویم. یعنی بعضی ها نگن که آقا اختیار دارین آقا تعارف فرمودن، این جدیه، تعارف نمی کنم. از عمر به باد رفته خود در راه اشتباه و جهالت تأسف دارم و شما ای فرزندان برومند اسلام، حوزه ها و دانشگاه ها را از توجه به شؤونات قرآن و ابعاد بسیار مختلف آن بیدار کنید. تدریس قرآن در هر رشته ای از آن را محط نظر و مقصد اعلای خود قرار دهید. مبادا خدای ناخواسته در آخر عمر که ضعف پیری بر شما هجوم کرد، از کرده ها پشیمان و تأسف بر ایام جوانی بخورید همچون نویسنده. صحیفه نور جلد 20 صفحه 20 سطر 26. نه اینکه آقایون نمیخوندن قرآن، ما رمزون ها میخوندن، شبا چه بستا یه صفحه میخوندن، ولی قرآن هیچ وقت درس هیچ یک از حوزه های ما در طول قرن ها نبوده. کسانی که اسلام شناس تربیت میشن میتونن در عمرشون لای این کتاب رو هم باز نکرده باشن، به تعبیر مرحوم طباطبایی. یه بار با یکی از این آقایون راجع به مرحوم طالقانی صحبت میکردیم، من دفاع میکردم، میگفت ای بابا اون که سواد نداشت. گفتم چطور سواد نداشت؟ این همه تفسیر نوشته. گفت تفسیر که علم نیست، قرآن که علم نیست، قرآن یه فضله، یه چیز اضافی ساله کسی داره یا نداره دیگه. این مقدمه رو از این جهت عرض کردم که جایگاه اون سه نفری که برخلاف جریان آب شنا کردن مشخص بشه و بفهمیم چقدر وامدار این سه شخصیت بزرگ هستیم که راه مستقلی رو گشودند. ولی اینها با همدیگه تفاوت‌هایی داشتند، یک جور نبودند. البته حدسشون جاشون در چشم ما قرار داره، ولی نوع نگرششون و رویکردشون به قرآن با همدیگه تفاوت داشت. مرحوم علامه طباطبایی در حوزه علمیه قم قرآن رو شروع کرد به دست داده، ولی ایشون یک فیلسوف بود، یک عارف بود، فلسفه هم در قوم مطرود بود. کسانی که میخواستن فلسفه درس بدن طرد میشدن از حوزه، همواره چنین بوده. حوزه جای فلسفه نیست، جای فقه، جای اصوله. ایشون یه راه مستقلی داشت دیگه. کتابش رو هم به زبان عربی نوشت، 20 جلد تفسیر المیزان به زبان عربیه. نشون میده براش خیلی ایران و محیط قوم مطرح نبود، میخواست در امت اسلام در بین مسلمون ها دیدگاه یک مفسر شیعه رو مطرح بکنه. طبیعتا خیلی هم شاگردانی رو فراهم نتونست بکنه، کتاب به زبان عربی که طلبه ها نمیتونن بخونن. بحثای شفایی که داشت کسانی رو پراکنده دور برای خودش جمع کرد. شاید ممتازترین شاگرد طباطبایی مرحوم استاد مطهری بود، ولی مطهری بیش از اون چه که شاگرد درس قرآن علامه طباطبایی باشه، شاگرد فلسفه او بود. او کسی بود که کتاب روش رئالیسم طباطبایی رو در واقع تدریس کرد و باز کرد و معرفی کرد. در واقع نمیشه گفت که مطهری در واقع فرزند تعلیمات قرآنی او بود، بیشتر تحت تأثیر شخصیت فلسفی و عرفانی او قرار داشت. علامه طباطبایی مرد بزرگی بود، به گونه‌ای که حتی پروفسور کوربن، هانری کوربن، شرق‌شناس و اسلام‌شناس بزرگ فرانسه، آمد ایران و مثل یه شاگرد در برابر او به زمین می‌نشست و از او درس می‌گرفت و طباطبایی رو تو دنیا معرفی کرد که چه شخصیت عظیمی هست. ولی همینطور که غربی‌ها، آمریکایی‌ها اسلام رو دوست دارن از زاویه عرفان بشناسند، به رومی توجه می‌کنند، مولای رومی، بعد در واقع انقلابی، جهادی، بعد اقتصادی، اجتماعی اسلام خیلی مد نظرشون نیست، اون بعدای عرفانی مورد توجهشونه. به این خاطر دنیای غرب هم به طباطبایی به این دلیل که ذوق و سلیقه و روی کردش به قرآن از بعد فلسفی و عرفانی بود توجه کرد. ولی طالقانی میبینیم که قرآن رو هم از زاویه علمی نگاه کرده، هم اجتماعی و سیاسی. شما شاید باور نکنید که آقای طالقانی تمام کتابای جورج گاموف رو خونده بود، کتابایی که راجب فیزیک بود، که راجب نجوم، ستاره ها، 1، 2، 3 تا بی نهایت و تفسیر این سوره های کوچک قرآن اگر خونده باشین میبینین همش کد کرده به آخرین نظریات ستاره شناسی درباره سوره های تکویر، متففین. در تفسیر بسیاری از سوره ها میبینیم از نظریات مرحوم دکتر سامی استفاده کرده راجب مواد غذایی، ویتامین ها. در مورد بسیاری از سوره ها میبینیم با دکتر صحابی دم خور بوده، آیاتی که مربوط به زمین شناسیه، به زیست شناسیه، از مرحوم پدر در ترمودینامیک و نمیدونم مسائل مکانیک. و میبینیم که عشق و علاقش به شناخت علمی بود و سوره های قرآن رو سعی میکرد با عینک علوم روز نگاه بکنه و چون در متن مسائل اجتماعی بود، دائما در مبارزه بود، طبیعتا قرآن رو در صحنه میخواست بیاره. اگه یادتون باشه بعد از انقلابمون برنامه تلویزیونی تفسیر قرآن که داشت اسمش بود قرآن در صحنه، با قرآن در صحنه، یعنی قرآن به عنوان کتاب راهنمای عمل، نه کتاب ثواب فقط. ببینیم چه راهنمایی هایی برای زندگی ما داره. شاگردای مرحوم طباطبایی، خب عرض کردم من نشنیدم کسی شاگرد قرآنی مکتب او بوده باشه که شخصیت شناخته شده ای باشه لااقل، قطعا کسانی رو داشته. ولی میبینیم که طالقانی شاگردانی مثل دکتر چمران تربیت میکنه، دکتر چمرانی که بخش عمده عمرش در لبنان، در مرز لبنان و اسرائیل، دائما با اسرائیل درگیر هست، با صهیونیسم، و بعدم که تو ایران آمد تو کردستان و جانش رو به عنوان یک مجاهد فی سبیل الله در این راه دست میده. شاگردانی مثل رجایی، اولین بار او من رو آشنا کرد، یعنی معلم ریاضیات ما بود در دبیرستان، یه روز من گفت چرا شب جمعه نمیای مسجد هدایت؟ گفتم این مگه هستش؟ گفت آره اونجا طالقانی هست و ما هم معلم ریاضیات ما بود و هم معلم فوق برنامه بود، برنامه های به اصطلاح غیر درسی رو رهبری میکرد، خدا رحمتش کنه. و او هم میدونید سالها در زندان بود، چه شکنجه هایی دید. کسانی مثل شهید حنیف نژاد، سید محسن، بدیزادگان، حالا بگذاریم که سازمانشون بعد منحرف شد بعد از انقلاب، ولی در حال اونا گلهای سرسبد جوانان مسلمان مملکت ما بودن، همه اینا تربیت شده های مسجد هدایت بودن و خیلی های دیگه که الان چون زندن اسمشون رو نمیخوام بیارم، شاگردای طالقانی اینایی بودن که آمدن تو صحنه زندگی. مرحوم علامه طباطبایی در محیط آرام قم تفسیرش رو آغاز کرد. آقای طالقانی آمد در خیابون استانبول، شانزلیزه اون موقع تهران، یادتونه؟ استانبول در واقع نمیدونم الان مقایسه کنیم بگیم با کدوم خیابون، خیابون فعلی تهران، اون موقع خیابون استانبول قلب تهران بود، مسجد هدایت رو اونجا تأسیس میکنن، بغل سینما، بغل سینما، اطرافش که بود که این در مسجد بود، اون درم سینما، یه تابلوی هم جلوی در مسجد هدایت داده بودن، متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندند. آزادیه. اون سینما اومده گفتن آقا تو خود بازار ما رو گزد نکن، این تابلو رو بردارید. گفتن خیلی خوب، تابلو رو برداشتن. برحال دانشجویان دانشگاه تهران هم می آمدن اونجا، پاتوق دانشجویان بود مسجد هدایت. چه اسم با مسمایی. در حال شریعت طالقانی این چنین آغاز کرد راهش رو، از شاگردانش، از آثارش میشه فهمید. کتاب المیزان با آرامی در حوزه علمی قم نوشته شد، نقشه بسیار بسیار مفیدی رو به جا گذاشته، ولی کتابای طالقانی تفسیرش عمدتا در زندان ها نوشته شده، تفسیر سوره نساء، تفسیر سوره آل عمران. ببینید تفاوت میکنه دیگه، نمیخوام بگم کدوم برتره ها، بحث اینی که نوع نگرش ها هر کدوم نقش خودشون رو بازی میکنن، هر کدوم رو قشری از جامعه تأثیر میذاره. نفر سوم هم خیلی شبیه طالقانی بود، او هم درس حوزه رو خونده بود، میتونست یه مرجع بشه، یه آیت الله بشه، منبری و محرابی داشته باشه، ولی میاد بیرون معلم ساده روستاهای اطراف مشهد میشه. بعد میبینه که همه جا رو حزب توده گرفته، تمام دبیرستان ها، دانشگاه ها، یا جوان ها هیچی سرشون نمیشه و دوکیم و متعصبن، یا اهل فکر و اندیشه هستن، همه شدن تودهی، همه شدن مارکسیست. میاد کانون نشر حقایق اسلامی رو تأسیس میکنه و شروع میکنه روشن کردن مردم با قرآن در برابر مارکسیسم. حزب توده که اون موقع همه جا رو گرفته بود، همه مغزها رو گرفته بود یعنی. و شاگردایی تربیت میکنه که تا سالیان دراز تو هر دانشگاهی که انجمن اسلامی تأسیس میشد میدیدیم بچه های مشهدن، شاگردای کانون نشر حقایق اسلامی، و مهمترین شاگردش هم پسرش بود، دکتر شریعتی. خدا رحمت کنه عرصه اینها رو. ما چقدر وامدار این بزرگان هستیم که تو روزگاری بازگشته به قرآن رو بنیان نهادند که قرآن متروک بود، قرآن مقفول بود و هیچ کسی باور نمی کنه که در حوزه های ما هم وجود نداشت. و من مخصوصا از قول اون سه فرد معروف گفتم که این معلوم بشه حرف من نیست، اعتراف اون بزرگانه که قرآن هرگز در حوزه علمیه نبوده و چه انتظار خامی ملت داشتند از کسانی دین خدایی رو و اسلام واقعی رو انتظار داشتند که اونها خودشون میگن ما با قرآن غریبه هستیم و نمیشناسیم و روی فقط یک بعد محدودی، اون بعد حقوقی دین، مانور دادن در طول قرنها. بگذاریم، خوشبختانه یه مقداری بعد از انقلاب تحولاتی شده، طلبه های جوانی پرداختن به قرآن یه مقداری، هنوز نه البته به صورت علمی و جدی، ولی باز جای امیدواریش باقی هستش. این به عنوان معلم قرآن در این حد من بسنده می کنم. بعد دیگه ای از ابعاد وجودی طالقانی بود عاطفیش بود، بود انسانیش بود. یادتونه که میگفتن پدر طالقانی؟ چرا میگفتن پدر به او؟ یادتونه که اون محله بد فاسد جنوب شهر تهران وقتی بسته شد بعد از انقلاب، اون کسانی که از طریق غیر مشروع و خانمایی که امرار معاش میکردن کجا پناه بردن؟ چطور شده بود که اون اشخاص فکر میکردن که طالقانی اونا رو سنگسار نخواهد کرد؟ با غضب بهشون نگاه نخواهد کرد. می دیدن راه حلشون او هستش و او هم به دادشون می رسید. یادتون هست که ساواکی‌ها به کجا پناه می بردن؟ خیابون تونکابون، کوچه اول، نتراس، پناهگاه افسرهای فراری شهربانی بود. همه اونا که آزرده و رمیده از انقلاب بودن از طالقانی نمی ترسیدن و می دیدن تنها کسی که می تونن برن باش درد دل بکنن که زن و بچه مون چه گناهی کردن، اون رژیم بوده، ما فکر می کردیم درست خدمت می کردیم، حالا حاضریم در خدمت نظام جدید باشیم. این چه شخصیتی بود که کسی از او وحشت نداشت؟ همه پدر خودشون می دونستن. وقتی هم که از دنیا رفت بدون تبلیغات رادیو و تلویزیون همه اشک می ریختن، هم تهران و هم شهرستان ها. بی خود نبود اون آیه رو خوندن، اونایی که اهل ایمان و عمل صالح باشن، اون رحمان از رحمتش در دل مردم نسبت به اینا مودت ایجاد خواهد کرد. و یه بود دیگه یه وجودی طالقانی بود سیاسیش بود. نوجوانی بیش نبود وقتی دید تو خیابون یه پاسبانی داره به زور چادر رو از سر یه زن میکشه، بی اختیار یه سیلی تو گوش اون پاسبان زد بدون اینکه بفهمه چه عواقبی داره و به زندان هم بردنش. بعدا که کودتای 28 مرداد شد، یک هفته بعد یک سازمان نیمه زیرزمینی تأسیس شد به نام نهضت مقاومت ملی. طالقانی جزو رهبری اون سازمان بود. تا 7 سال اینا مقاومت میکردن در برابر کودتای انگلیسی امریکایی که شاه رو برگردونده بود. سال 1339 که جبهه ملی دوم تشکیل شد، باز میبینیم طالقانی در رأس شورای مرکزی، جزء اعضای شورای مرکزی جبهه ملی هستش. آخوند جبهه ملی، ای بابا. در سال 1341 که نهضت آزادی تشکیل میشه، باز میبینیم که طالقانی جزو رهبری نهضت آزادی، نه اینکه حق وتو داشته باشه، یک رأی مثل بقیه، در کنار بقیه، نه جزو گروه شورای نگهبان رهبری بالای حزب، نه، خیلی ساده. نزدیک انقلابم که شد دیگه احساس کرد که تعلق به نهضت جبهه اینا بی‌معنیه، گفت متعلق به همه، خانش در واقع پایگاه همه شد. میبینیم دائما از این زندان به اون زندان. ما در سال 1348 یا 47 بود، ایام عید بود، سال آخر دانشگاه بوده، با بچه ها گفتیم ایام تعطیلات بریم دور شهرهای کبیری بگردیم، یه مینیبوس اجاره کردیم بریم دور بزنیم دور شهرهای کبیری. حالا همه میرن جای سبز و خرم، مازندران کنار دریا، ما بریم کبیر. به زابل، به زاهدان که رسیدیم، من یادم افتاد که آقای طالقانی هم نزدیک اینجاست تو زابل. حالا زابل یه خرابه ای، من فکر میکنم یه خیابون اسفالت هم داشت، تبعید بود اونجا. گفتم بچه ها بریم یه سری بزنیم، گفتم به هممونو میگیره، گفتم نه بابا میریم شهربانی راست حسینی، میگیم آمدیم آقا رو ببینیم، میخواییم ما رو بگیریم یا آدرسشو نشون بدیم. خلاصه رفتیم و گفتیم بالاخره خدا به امون راهی نشون میده، رفتیم زابل. زابل پرون شهر سوخته، نمیدونم یادتونه زابل دیدین یا نه. در این فکر بودیم که آخه چطوری تو این شهر ما آقای طالقانی رو پیدا کنیم، به کی بگیم؟ دوستانم سفت و سخت گفته بودن که اگه بخوای بگی ما همه در میدیم، به شهربانی بگی. گرسنه‌مونم بود، رفتیم نونوایی نونی بگیریم و به سقف بزنیم و یه مرتبه دیدیم دو تا بچه‌های آقای طالقانی، ایام عید بود، برای دیدنش آمده بودن و تو نونوایی پیداشون شد. گفتیم بابا شما رو خدا رسونده، ما می‌خوام آقا رو ببینیم. گفت من میرم میگم بهشون. رفت گفت آقا، گفت که ما که تحت نظریم، تو خونه ای هست که دو تا پاسبان هم برای من هستن، ولی من شبا ساعت 10 به بعد میارن بیرون، چون اونجا شهرهای دور مثل مرغ اول شب میخوابن دیگه، شیش و هفت ده شب دیگه پرنده پر نمیزنه و یه پاسبان هم با هم هست. فلانی بیاد همینطوری به عنوان ره گذر که داره میره، ببینیم چی کار میکنیم. دوستان که میترسیدن و ما هم دلی به دریا زدیم و بالاخره از این برای خیابون تون داشتم رد میشدم، آقا هم رسید مرتبه سلام از آقا تمام حاج آقا چطور، از خودش به اون راه زد که اصلا مثل اینکه ما مال همین شهر ما. پاسبانم یه در 20 متری بود. خلاصه کاری ندارم، صحبت هایی کردیم و بعد گفتم مشکلی نداره، این گفت که نه مشکلی ندارم، اینجا یه خونه ای اجاره کردم 50 تومن، دو تا اتاق کاگلی بود در واقع. گفت که ولی خیلی ناراحتم، یکی از این کمونیستا، از این جوانایی که تو دانشگاه شلوغ میکردن سرباز صفرشون میکردن میفرستادن به شهرستان ها، منو دیده خیلی انتقاد کرده که این چه ادا انفال سرمایه‌داری و بورژوازیه، دو تا اتاق تو میخوایی چی کار کنی؟ گفتم ولشون کنین جوجه کمونیستا رو، حالا اون بچه 20 ساله حالا به شما داره میگه این که چه سرمایه‌داری دو تا اتاق. گفت نه حق با اونه. گفت راست میگه، چه دلیل داشته من مایی 50 تومن بدم دو تا اتاق، میتونستم منم مثل او برم توی یه جای کوچیکی زندگی کنم. دیدم او تعصبی نداره که از یک کمونیست 20 ساله هم دست بگیره و او رو تأیید بکنه. گفت حق با اون هستش. بعد دیگه ای از ابعاد وجودی او اون بعد جهانی اندیشیدنش بود. میدونید طالقانی اول کسی بود که برای جمال عبدالناصر در مسجد هدایت مراسمی گذاشت. جوانا شاید نشناسن دیگه جمال عبدالناصر رو. عبدالناصر رئیس جمهور مصر بود، معروفیتش هم اینه که در برابر انگلیس و فرانسه ایستاد تو اون جریان کانال سوئز که اجازه نمیدم کشتی های شما رد شد و اونا بمباران کردن و ولی این مرد و مردونه بایستاد. اولین بار یک کشور عرب مسلمون در برابر امپراتوری بریتانیای کبیر بخواد، البته اونم میگفت من اینا رو از مصدق شما یاد گرفتم، یعنی اول ایران بود بعد مصر. او دیگه شد رهبر دنیای عرب، قهرمان عرب. طالقانی برای اولین بار تو مسجد هدایت مراسم تجلیلی برای او گذاشت. الجزایر وقتی استقلال پیدا کرد تو مسجد هدایت بود که جشن استقلال الجزائر گرفته. شما در طول تاریخ دیدیم که آقایون وارد این مقولات بشن. برای اولین بار برای فلسطین تو مسجد هدایت طالقانی پول جمع کردند و رسما فرستادن به لبنان بعد از اون جریانات سپتامبر سیاه، سرکوب اون کفر قاسم و دیر یاسین. و برای اولین بار در اون رژیمی که اسرائیل همون نقش رو داشت که امروز تو امریکا داره، او مرد و مردونه وایساد علیه صهیونیسم حرفش رو زد و هر سال هم در مؤتمر اسلامی شرکت میکرد در همین کانونشن سنترهای اردن و عربستان و اینور اونور، با علمای اهل تسنن ارتباط داشت. طالقانی برای اولین بار کواکبی رو که اندیشمند بزرگ سوریه بود معرفی کرد، کتاب تبایع الاستبدادش رو تو ایران ترجمه کرد و میبینیم که نه تنها تو محیط حوضه قم نمونده، اصلا تو ایران هم نمونده. خودش رو مقید نه به مجاهدین کرده بود، نه به نهضت آزادی، نه به جبهه ملی، با اینکه با همه هم ارتباط داشت، با همه هم همکاری میکرد، نه به روحانیت. یک شخصیت فرا محلی پیدا کرده بود. اما از نظر سیاسی، خلاصه اندیشه سیاسی طالقانی رو من در سه واژه میتونم خدمتتون عرض بکنم. او رو سه واژه بیشتر از همه تاکید میکرد که مثلث ساختار سیاسی طالقانی بود: یک شورا، دو قسط، سه طاغوت. البته کسان دیگه ای به جز طالقانی هم سخن گفته بودند از این واژه ها، حتی راجب شورا مثلا شهید سامی با اون حزبشون گروه جامع خیلی راجع به شورا صحبت میکردن، یا دکتر شریعتی راجع به واژه های قرآن خیلی سخن گفته بود. ولی بد نیست برای این که امروز به عنوان بزرگداشت یک معلم قرآن ببینیم منظور طالقانی از شورا چی بود، چرا انقدر دم از شورا میزد، یعنی چی، چه ضرورتی داشت. طالقانی میدید که مثل این که در داره بر همون پاش نمیگرده، احساس میکرد که هم در درون توده های مردم یه تمایلی هست. وقتی ما 2500 ساله که شاه داشتیم، عادت کردیم که یک شخص ما رو رهبری بکنه، هدایت بکنه، مثل این که مردم هنوز منتظر یه شخص، یه گروه، یه دسته، یه حزب هستن، هنوز اون خلقیات شخص پرستی رو دارن. و این احساس رو در کسانی میدید که خودشون رو صاحب اختیار میدونن، مردم رو سقار میدونن، مردم رو گوسفند میدونن که احتیاجی به چوپان دارن، مردم رو یتیم میبینن که احتیاجی به قیم داره. چون احساس میکرد، آثارش رو دیده بود، زمینش رو میشناخت، تربیت شده حوزه بود، میدونست که جامعه به کجا داره میره. بنابراین مسئله شورا رو مطرح میکرد، یعنی سپردن سرنوشت جامعه به دست خود مردم، نه جا به جا شدن لباس ها، کلاه ها عوض بشه، تاج عوض بشه، چیز دیگه ای بیاد، اسامی عوض بشه، نام خیابونا فقط جا به جا بشه، عکسای به دیوارهای ادارات، شیشه ها فقط عوض بشه، اسم میدون ها عوض بشه. من نظریاتش رو راجع به شورا عیناً میخونم. میگفت مسلمان ها، هر کس که صدای من را در داخل و خارج کشور میشنود، راه اصلاح و حرکت و تکامل انقلابی هر کشور منحصر به همین است، یعنی شورا. در آخرین نماز جمعه که در بهشت زهرا داشت، همزمان با سالگرد شهدای 17 شهریور در میدان ژاله که یه هفته دو هفته بعدش هم از دنیا رفت دیگه، میگه صدها بار من گفتم که مسئله شورا از اساسی ترین مسائل اسلامی است. حتی خدا به پیغمبرش با آن عظمت میگوید با این مردم مشورت کن، به اینها شخصیت بده، بدانند که مسئولیت دارند، متکی به شخص رهبر نباشند. ولی نه اینکه نکردند، میدانم چرا نکردند، چرا حاضر نیستند مردم رو حق بهشون بدن، اختیارات بدن. نه اینکه نکردند، میدانم چرا نکردند. هنوز هم در مجلس خبرگان بحث میکنند در این اصل اساسی قرآن که به چه صورتی پیاده شود، باید، شاید، یا اینکه میتوانند. نه، این یک اصل اسلامی است، یعنی همه مردم از خانه و زندگی و واحدها باید با هم مشورت کنند. چرا نمیشود؟ نمیدانم. امام دستور میدهد، ما فریاد میکشیم، دولت تصویب میکند، ولی عملی نمیشود. مگر در سنندج که این شورای نیم بند تشکیل شد ضرری به جایی رسید؟ میبینیم آنجا نسبتاً از همه مناطق کردستان آرامتر است. گروه ها و افراد دستن در کار شاید اینطور تشخیص بدهند که اگر شورا باشد ما دیگر چه کاره ایم؟ شما هیچ، بروید دنبال کارتان، بگذارید این مردم مسئولیت پیدا کنند. با همه اینها من متاسفانه نمیدانم چه عللی باعث شد که تا به حال تأخیر افتاده است. البته شاید بعضی از علتهایش را میدانم، ولی جای گفتنش نیست. اول انقلاب دیگه، نمیشه پاس کرد که مشکلات کجاست، مگر یک وقتی که وقتش برسد. میدونید که 20 سال بعد، همین چند سال پیش بود که قانون شوراها برای اولین بار به صورت نیمبند تصویب شد دیگه. 20 سال از این زمان گذشت، هنوزم که میبینیم رو هواست. چه شورایی، اسمش حالا اومده. باز هم طالقانی میگه از نظر قرآن و از نظر اسلام هر خانه‌ای باید یک مرکز شورا باشد، هر دهکده و هر گروهی باید در کارشان یک شورایی داشته باشند. شما ملاحظه میکنید در قرآن درباره زندگی خانوادگی، یعنی شیر دادن بچه که هیچ به چشم نمیآید، از نظر مردم هم مسئله مهمی نیست، قرآن میگوید باید مشورت باشد. میگه میخوام بچه تون شیر بگیرید، زن شوهر باید مشورت کنه. چه رسد به اداره یک دهکده، چه رسد به اداره یک شهر یا کشور، همه باید واحدهای شورایی باشه. یه چطور ممکنه توی خانواده برای شیر دادن بچه قرآن گفته شورا بکنید، ما تو مملکت بسپرین دست یه طبقه یه گروه بگیم شما اداره بکنید، یا اونا ادعا داشته باشن که ما اداره میکنیم؟ آیا پیامبر اکرم احتیاجی به شورا داشت؟ بعد میگه همه که قبول داریم اون نظر وحی بالاتر از همه بود، با این حال خدا به پیغمبرش میگه باید شورایی عمل بکنید. خدا پیامبر میگه یک عرب بیابانی را نادیده نگیر، بگذار او احساس شخصیت کند که در سرنوشت خودش دخالت دارد. هر فردی یک دیدی برای خودش دارد که در شورا دیدش را به تو منتقل میکند. پنج نفر یعنی پنج عقل، پنج نور که اگر با هم جمع شود مسلماً شعاع و پرتوش بیشتر از یک نور است. بعد جالبه که میگه خود اصل شورا مهمتر از نتیجه شورا، چون بعضی ها میگن آقا چه شورایی، مردمی که دست چپ و راستشون رو تشخیص نمیدن، ما پیدا کردیم یه نفر عالم مدبر فلان فلان، خب اونا تصمیم بگیرن، مردم که تربیت نشدن، مردم که رشد سیاسی ندارن. طالقانی میگه که اتفاقا آیات شورا بعد از شکست احد نازل شد، شکست احد به خاطر شورا بود. پیغمبر میگفت بریم تو شهر بجنگیم، یه عده‌ای گفتن نه ما به دشمن اجازه نمیدیم بیان تو شهر، میریم بیرون به استقبالشون. پیغمبر مخالف بود، میگفت تو خونه هامون تو شهر از پشت بونا دفاع میکنیم، همم دفاع میکنن، زن و بچه هم دفاع میکنن، ولی رفتن بیرون شکست خوردن. این فکر پیش آمده بود که بابا مشکل اینه که ما به حرف پیغمبر گوش نکردیم، پیغمبر گفت که بریم تو شهر، ما گفتیم نه، رأی گرفتیم، جوونا رأی اکثریت آوردن رفتیم بیرون. اینه نتیجه ای که حرف پیامبر گوش نکنیم. میگه این شک تو جامعه پیش آمده بود، ولی خدا میگه نه، همون درست بود. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. با همینایی که تو رو تنها گذاشتن، فرار کردن، موجبات شکست شدن، با همینا، نه آدمای روش یافته، با همینا مشورت کن، از خدا هم بخواه اینا رو پاک بکنه. شورا نه با آدم های رشد یافته، با آدم های رشد نیافته برای اینکه رشد بیابند، راه دیگه ای نیست. میگه وجود شورا مهمتر از اصل آرایی است که از شورا بیرون میاد. مهم نیست چه نتیجه شکست خوردی، مهم نیست، مهم اینه که به صورت دموکراتیک عمل بکنیم. وگه نه یه دیکتاتور مصلحی رو میندازیم جلو، میگیم تو که از همه بهتر بلدی، باره جلو، خودمونم میخوابیم. چون به انسانها، انسانهای محروم، انسانهایی که از مسیر و سرنوشت خودشان رانده شده اند، این حق را به آنها میدهیم و این شخصیت به آنها برمیگرده. مردم واقعا باید به حساب بیایند، مردم ما واقعا باید سرنوشت خود را به دست بگیرند، مردم باید بتوانند راهی برای زندگی خود پیدا کنند. این مسئله ایست که علمای ما 70 و چند سال به آن مواجه هستند، همچنان درگیرش هستیم. ولی میگه که کار مستضعفین رو به دست خودشان بدهیم، دادن کار به دست خودشان، که بعد از انقلاب ما این همه داد کشیدیم، دیدیم مثل فریادیست که در بیابان میکشیم، گوش شنوایی نیست. آقا اینهایی که انقلاب کردند یک کار مختصری، شوراشان را بدهید به دست خودشان، خود آنها که سالها از همه چیز محروم بودن امورشان را به دست بگیرند. خب حالا آقایون شورای نگهبان رو تأسیس کردن، فیلترهایی گذاشتن، از این فیلتر به اون فیلتر، 7 خان باید یک کسی بگذره تا صلاحیتش تثبیت بشه که این قابلیت اینه داره که برای شورای شهر، شورای ده، مجلس انتخاب بشه. این یه دیده دیگه، ظاهرن منطقی به دستش میاد، مردم که اصلا عقلش رو نمیرسه، یه وقتی دیگه آدم فاسدی رو، دزدی رو انتخاب کرده. آرا یعنی چی؟ مگه یادتون نیست همین 2 هفته پیش جناب ناطق نوری فرمودن من دیگه تو انتخابات شرکت نمی کنم؟ گفتم اون دفعه وقتی که رأی یه جوون 16 ساله با یه مجتهد یکی باشه من دیگه شرکت نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی همش کشکه. ایشون که خودش رئیس مجلس بوده داره این حرف رو میزنه. من وقتی این حرف رو زد یاد این افتادم که یادتونه که وقتی یزید امام حسین رو کشت گفت که لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی نزد. بابا همش کشک بود، بنی هاشم یعنی محمد اینا دنبال قدرت بودن، نه وحیی بود نه خبری، دعوا دعوای قدرت بود. اونا از دست ما گرفتن، حالا ما کشتیمشون، انتقامو گرفتیم. اگه پدرم زنده بود میگفت یزید دست مریضات که انتقام اونا رو گرفتی. وقتی به قدرت میرسن، چه کشکی، چه دینی، چه اسلامی، چه وحیی، چه قرآنی. خیلی جالبه ها، کسانی که خودشون مسئولیت های قانونگذاری مملکت داشتن، حالا دارن فاتحه میخونن بر آرای مردم. اما طالقانی میگه که اگر یک دگی مردمش انتخاب کردن، دو نفر، سه نفر، به فرد آدم نادرستی هم بینشان بود، خب بابا جان علف باید به دهن بزی شیرین باشد. به چه زبانی داره میگه اینو؟ توی بعضی هم میگه این پسر به اون دختر نمیخورد، این نمیدونم سر بود فرون علف باید به دهن بزی شیرین باشه، این دوتا هم دیگر پسندیدن، به تو چه؟ طالقانی هم میگه مردم پسندیدن، آن آدم نادرست رو هم پسندیدن، خیلی خوب، مال خودشان هست. یعنی چی؟ یعنی شما چی کاره این که میخوان نظارت استثبابی بدارید که ما باید بگیم کیو حق دارن و همه رو فیلتر بکنیم؟ بعد جای دیگه میگه عده‌ای گفتن که کمونیستا نفوذ پیدا میکنند، یعنی اگه ما این شورای نگهبان و این فیلترها نداریم، خب چپی ها میان تو، گروه های دیگه میان. یادتونه که اون موقع چه دعوایی بود کنار خیابون؟ وحشتی وجود ندارد، وحشتی که رژیم سابق از کمونیستاش الان هم هست. کمونیسم مولود استبداد سیاسی و اجتماعی و دینی است. در هر کشوری که استبداد و محرومیت بود و چهره دین مسخ شد، کمونیست تشکیل می شود. چرا می ترسید بزن کمونیست ها بیان؟ در جایی دیگه تو همین کتاب از آزادی تا شهادت میگه در مجلس ما باید مخالفین هم بیایند. همه تلاش این بود که نداریم بیان، نداریم صندوق ها رو باطل کنیم، رأی اینا رو بگیریم، اونا رو بدنام کنیم، علیه مقاله بنویسیم که چی؟ که فقط خودیا بیان، هیچ گروهی نیاد تو مجلس. این میگه در مجلس ما باید مخالفینم بیاین، اگر نیاین باید دعوتشان بکنیم، هر کشان گفته شود. ما هیچ نباید وحشت کنیم که گروه های دیگر راه پیدا کنند، حرفشان را بزنند، بلکه باید از اینها دعوت کنیم. و الا 50 نفر 60 نفر که هم لباس و هم فکر باشیم، 50-60 آخون در یک جا جمع بشویم، همه یک رأی داریم، چون از آن موازین نمیتوانیم خارج شویم. حالا بعضی هایی میگن همش زیر سر آخونداست. بابا اینم آخونده دیگه، آقای کریبر هم آخونده، آقای اشکبری هم آخونده، صدر مشروطیت هم دوتا آخوند داشتیم مرجع تقلید، هر دو آیت الله عظما، یکی شیخ فضل الله نوری بود، در برابر مشروطه وایساد، در دفاع از سلطنت قاجار، در دفاع از دیکتاتوری شاه. چرا؟ برای اینکه این چیزایی که شما میگید آزادی، برابری، برادری از فرانسه گرفتید، از انقلاب فرانسه، ما مشروعه داریم، ما مشروطه میخوایم. یعنی چی؟ به عنوان دفاع از دین، با تمام حسن نیت هم. یه آیت الله دیگه هم پیدا شد به نام نائینی، گفت هازهی بضاعت و ناردت الینا، این آزادی، این دموکراسی، این حاقیم ملت مال ماست، اینا مال قرآنه، ما خواب بودیم، غافل بودیم، دیگران اروپا غرب رفتن بهش رسیدن، مال اونا نیست، مال ماست. گرفتن ما اینها رو به معنی تقلید از اونا نیست، قرضدگی نیست، این عین دین ماست. ما عقب افتاده بودیم که از اینا غافل شدیم، این چه قرضدگیه؟ میبینیم که دوتا آخونده، چرا کاسی کوزی ها رو سر یه طبقه بشکنیم؟ نوع نگرشه. همین دو روز پیش یک متنی می دیدم، مال اینترنت بود، یک سخنرانی تو سن لوئیس بود، در جمع اینترفیس بود، هم رابای بود و هم دو سه تا کشیش بودن و هم یک برادر ایرانی ما آقای دکتر باستانی شرکت کرده بود. اکثرا کد کردن نوشته های او رو، نوشته بود هم ما اسلام طالبانی داریم هم اسلام رومی، The Dark Side of Islam. کدوم برش نگاه میکنید؟ هم القاعده هست، او رو خصلت‌های خودشون ربطی به اسلام نداره، ولی میبینیم که اسلام رومی، اسلام مولوی، عشق میآفرینه، محبت سراسرش بخونیم، اونم البته انفجار، ترور، آدم کشیه، بخش‌های بسیار زیبایی گفتم درود باز به یک برادر مسلمان ایرانی، یک پزشک پروفسور دانشگاه بلند شده در یک جمع این چنین اسلام واقعی رو معرفی کرده. به حال موضوع نوع نگاه ماست، وگه نه تفصیل طبقه‌ای نیست. آدم ها بر حسب اینکه چه عینکی به چشم بزنن، چه خصلتی در درونشون باشه، ممکنه استاد دانشگاه هم باشه، بدتر از هر دیکتاتوری اگه به قدرت برسه. بحث نوع برداشت ما، قرائت ما از یک دینه، مگه نه خیلی راحته که مرگ بر این مرگ بر اون طبقات رو بخوایم محکوم و مطرود بکنیم. اینم یک عمری تو همین لباس بود دیگه، و هنوزم هستن کسانی تو ایران میبینیم که حرفایی از آزادی و از دموکراسی و حاکمیت ملت میزنن که روشن فکراش هم ندادن. اما منظورم خیلی خفتتون نکنم، بحث قسط رو طالقانی وقتی مطرح میکرد، منظور از قسط یعنی عدالت، همون حرفی که کمونیست ها توده یا میزدن، باید تو جامعه عدالت باشه، امکانات جامعه تقسیم بشه. طالقانی میگفت که خداوند گفته که اصلا پیامبران آمدن برای قسط، لقد ارسلنا رسولنا، این آیه 25 سوره حدیده، سوره 57، ما رسولانمون رو فرستادیم همراه بینات، همراه میزان، برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط، تا مردم به قسط قیام کنند. قسط یعنی عدالت، همه امکانات جامعه توزیع عادلانه بشه بین مردم، تمام ثروت جامعه، دانشگاه ها، امکانات فرهنگی، امکانات بهداشتی، هم استقلال سیاسی، هم استقلال اقتصادی و هم استقلال شخصیتی. من وقت کمه نمیتونم زیاد باز کنم براتون که دیدگاه طالقانی راجع به قسط چگونه بود. به این آیه استناد میکرد که خداوند فرموده که ان الله یامرکم من تؤدوا الامانات الى اهلها، خدا به شما فرمان میده که امانات رو به اهلش برگردانید. وقتی که بین مردم حکم یا حکومت میکنید به عدالت باشه. ایشون میگه که خیال میکنن منظور از امانات همین امانت‌های معمولی است که کسی نزد کسی مالش را، خانه‌اش را، زندگیش را امانت می‌گذارد. این که مطلب فوق‌العاده‌ای نیست که خداوند درباره آن سخن بگوید. برگرداندن امانات به اهلش، نه به صاحبش. خدا نگفته به صاحبش برگردونید، به اهلش. قرآن میگوید به اهلش برگردان. هر کس توانی، ذوقی، تخصصی یا به طور فطری یا به طور اکتسابی دارد، این فرد با این خصوصیات یک امانتی است در میان اجتماع. اگر این فرد را از آن کاری که دست تقدیر صرف نظر از مشترکات برای آن کار ساخته از آن کار بردارند و به کار دیگر بگمارند، این امانت را از او سلب کردند، حقش را به او ندادند. حالا مفصله، من وقتتون رو نمیخوام بگیرم. خلاصه اینه که میگه حزب بازی، خط بازی در نیارید، رفقا و فک و فامیل خودتون رو جمع کنید، اینو بذارید شهردار، اونو بذارید وکیل، اونو بذارید بدید. هر کسی هر تخصصی، ذوقی، توانایی داره، او باید اون کار رو بگیره. عدالت در واقع این هست. تمام چیزهایی که به قول یکی از دوستان میگفت هر وقت وزیر عوض میشه لهجه وزارتخونه هم عوض میشه. قبلا وزیر اصفهانی بود، معاون و مدیر کل و مدیر دوائر و حتی آبدارچی هم همه اصفهان می آورد، حالا یه ترک آمده، هفته بعد میبینیم همه ترکی حرف میزنن، بعد وزیر عوض میشه از همدان میاد، همه همدانی حرف میزنن. این یه شیوه است که همه فک و فامیلا رو جمع بکنیم، یه شیوه اینه که ببینیم کی برای چه کاری ساخته شده. و اما آخرین واژه راجب طاغوت بود دیگه، نیست؟ الان از هر کسی بپرسیم طاغوت یعنی چی، زود ذهنش میره دنبال اون رژیم سابق، لابد شاه و درباری ها رو میگن طاغوت، چون هی گفتن رژیم طاغوتی، مرگ بر طاغوت و زنده باد یاغوت. و بله، قبل از انقلاب هم تو همه تفسیرها نوشته بودن که طاغوت یعنی بت، یعنی شیطان. ولی طالقانی برای اولین بار مطرح کرد که طاغوت از طغیان میاد. هر انسانی، ما همه در برابر خدا همه مساوی هستیم، همه بنده های خدا هستیم، هیچ کی حق نداره به دیگری زور بگه. وقتی یک کسی میاد میگه که همه باید از یه نفر اطاعت کنن، این میشه طغیان دیگه، نیست؟ یادتونه که یه بار یه کسی گفته بود شخص اول مملکت، هویدا خیلی عصبانی شده بود، گفته بود شخص اول مملکت یعنی چی؟ مگه شخص دوم هم هست که تو میگی شخص اول؟ یعنی هر چی هست همون شخص اوله، دوم هم نداره. همه پیرو به منویات ملوکانه باید باشند، پیرو به نیت هایی که ایشون میکنند. فرعون هم میگفت به ساحران بدونه که من بتون اجازه بدم به موسی ایمان آوردید؟ ما احدیکم ما اولیکم الا ما ارا، جز آنچه که من میبینم شما عقل ندارید چیزی رو ببینید. و ما احدیکم الا سبیل الرشاد، من شما رو به راه رشد هدایت میکنم. این میشه طغیان. حالا با هر لباسی، عرض کردم هر چی رو سر آدم باشه دیگه مهم نیست. اون کسی که داره ادعا میکنه که همه باید دنبال من بیان، با هر نامی تو هر زمانی تو هر مکانی اسمش طاغوته، طلاقانی نداره میگه. یه انسانی ادعای ولایت مطلقه بکنه، همه باید پیرو به منویات او باشند، همه تصمیمات باید به اونجا منتهی بشه. مردم برای چی انقلاب کردن؟ میگه طاغوت به معنای لغوی و وسیع هر خودخواه و سرکش بر اندیشه و آزادی و حق خلق است. طاغوت از ماده طغیان سرکش و خروج از مسیر طبیعی و فطری است. میگه همینطور رودخانه که طغیان میکنه، طغیان بر خلق یعنی بر مردم، سلطه جابرانه بر حقوق و مواهب اونهاست. حالا مفصل توضیح میده که منظورش از طاغوت چیه. برای اولین بار او به ما نشون داد که طاغوتی که تو قرآن میگه معناش اینه چی. یه آیه رو میخونم عرایزم رو ختم میکنم. این آیه رو در روزنامه انقلاب اسلامی بنی سعد اون بالا مینوشتن، یادتونه؟ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن. اینو شنیدید؟ میگه بشارت بده به بندگان من که چی؟ یستمعون القول، قول رو میشنوند و از بهترینش تبعیت میکنن. من نمیدونم چرا اینو نصف آیهشو حذف کرده بودن و همه این نصف رو میخونن. آقا این نصف آیه چرا قبلشو نمیخونید؟ من نمیدونم چرا نمیخونن. حالا از اولش با هم میخونیم. الذین یجتنبون طاغوت ان یعبدوها، کسانی که نمیخوان زیر بار طاغوت برن، اجتناب میکنن از سرسپردگی و تعبد به طاغوت و انابو الالله، برمیگردن به الله. یعنی میگن ما فقط بنده خدا هستیم نه شخص. و انابو الالله لهم البشرا، بشارت باد بر اینا که سرسپرده شخصیت ها و دیکتاتورهای زمانه نیستن. خوش به حال اینا. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. به جایی که حرف طاغوت رو سرسپرده طاغوت به هر نامی به هر لباسی باشند، دنبال سخن خالق خودشون هستند و از کاملترین اون سخنان تبعیت میکنند. همینطوری که تو قرآن مرتب میگه سلام علی ابراهیم، سلام علی نوح، سلام علی آل یاسین، ما هم در این حالی که بر همه اون بزرگانمون در طول تاریخ از ابراهیم گرفته تا محمد تا اهل بیت او سلام میفرستیم، بر پیروان راستین اون بزرگان از جمله بر شریعتی، بر طالعانی و بر طباطبایی هم درود میفرستیم و علو درجات، علو مقام اونها رو از خدا طلب میکنیم و همچنین از خدا میخوایم که به ما توفیق بده این میراثی که از اونها به ما رسیده پاس بداریم، اون نگرش روشن فکرانه‌ای که اونها داشتن، اون همتی که به بازگشت به قرآن داشتن، این رو هم ما فرا بگیریم و همت بکنیم راه اونها رو ادامه بدیم. به تعبیر قرآن میگه تلک امتون قد خلت، اونها مردمانی بودن که صحنه حیات رو خالی کردن، رفتند، نمایششون رو بازی کردن، رولشون رو ایفا کردند. لها ما کسبت و لکم ما کسبتون ولا تسألون اما کانو یعملون. دستاورد اونا مال خودشونه، دستاورد شما مال خودتونه. شما از عمل خودتون سوال میشید، باید پاسخگوی خودتون باشید. اونا که رفتن ما امروز به اونها نگاه میکنیم دریغ میخوریم از قیمتشون. خدا به ما توفیق بده وقتی هم ما رفتیم، ما هر کدوم تک تکمون دریغ نخوریم که عمرمون رو تلف کردیم. حضرت علی میفرماید وقتی کسی از دنیا میره، مردم میگن چی گذاشت، فرشتگان میگن چی فرستاد. خدا به همه شما توفیق بده و همه ما که چیزی از پیش بفرستیم که کس نیارد ز پس ز پیش فرست. موفق و معید.